روزه قبل از ظهر به وقت افغانستان از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز سلام، های سیمانه موجه برنامه تان قادر حبیب و همکار تکنیک تای روشان را پذیرین. در برنامه ساعت که با ما هستین در کنار گزارش ها و مطالب خبری که برای تان گرد آورده این میز مدور داریم که موضوع بحث میز مدور یفته ما رسیدگی به شکایات پروسه انتخابات است. و پیش از این خبرهای افغانستان و جهان خدمتتان تقدیم میشه. در خبرهای جهان خواهید شنید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران نزدیک به 30 کیلوگرم یورانیوم با غنای 20% را تولید کرده است. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید برای پایان دادن به بن‌بست میان فلسطینیان و اسرائیلیان کدام فرمول سهرامیز وجود ندارد، مگر به گفته ای وی یک توافق میتواند در اثر تلاش های جدی به میان آید. نخست احمد هنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
نمایندگی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور خواسته است تا موارد ادعا شده تقلب و تخطی های انتخاباتی را به دقت و جدیت مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه تصادم یک موتور افراد ملکی در ولایت نیمروز با ماین کنار جاده، 10 تن از افراد به شمول 8 کودک کشته شده و شماری نیز در این رویداد زخم برداشتند. و نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف میگویند که یک سرباز این نیروها در افغانستان کشته شده است. تفصیل اخبار. نمایندگی خاص سازمان ملل در افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور خواسته است تا موارد ادعا شده تقلب و تخطی های انتخاباتی را به دقت و جدیت مورد بررسی قرار دهد. دفتر یوناما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با انتشار اعلامیه از اعلان نتایج اولیه انتخابات ولس جرگه این کشور که روز گذشته صورت گرفت استقبال کرده و از کار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قدردانی کرده است. اما در اعلامیه گفته شده است که کار مربوط به نتایج انتخابات افغانستان تا کنون پایان نیافته و کمیسیون شکایات انتخاباتی مسئولیت های دارد که باید آن را به درستی و دقت انجام دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته نتایج اولیه انتخابات ولسی جرگه را اعلان کرد و قرار است نتایج نهایی پس از بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان گردد. با اساس گزارش ها در نتیجه تصادم یک موتور افراد ملکی در ولایت نیمروز با ماین کنار جاده، 10 تن از افراد به شمول 8 کودک کشته شده و شماری نیز در این رویداد زخم برداشتند. گفته شده است که این حادثه روز گذشته در مسیر سرک دلارام خاشرود زمانی به وقوع پیوست که یک موتور نو تونس تعدادی از افراد را برای اشتراک در یک محفل عروسی انتقال میداد. رئیس جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده و عمل بمبگذاری در مسیر راه را به شدت تقبیح کرده است. مسئولیت این بمبگذاری را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف میگویند که یک سرباز این نیروها در افغانستان کشته شده است. در یک اعلامیه که از سوی دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی به نشر رسید آمده است که این سرباز در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان جان خود را از دست داده است. در مورد هویت این سرباز و محل دقیق رویداد توضیحات دادن نشده است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در ماه‌های اخیر با موجی از حملات تروریستی روبرو گردیده و در جریان 3 ماه گذشته بیشتر از 200 سرباز این نیروها کشته شده اند. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 45 افغانی و 500 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 62 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 71 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 526 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سال آینده به پاکستان سفر خواهد کرد و این سفرش اولین دیدار وی از پاکستان پس از به قدرت رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا می باشد. قصر سفید این مطلب را پس از اجلاس ماهانه امنیت ملی امریکا درباره افغانستان و پاکستان بیان کرد. قصر سفید گفت رئیس جمهور همچنان با ایت پاکستانی ملاقات کرد و با آنها گفت که وی در سفر ماه آینده اش به آسیا از پاکستان دیدن نمی کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران نزدیک به 30 کیلوگرم یورانیم 20% غنی شده را تولید کرده است. صالحی این مطلب را روز چهارشنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا بیان نمود. سازمان ملل متحد با وضع تعذیرات متعدد علیه ایران از دولت این کشور خواسته است تا غنیسازی یورانیم را متوقف کند. از یورانیم غنی شده به این درجه به حیث مواد سوخت در ریاکتور و همچنان در تهیه سلاح هسته‌ای استفاده شده میتواند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید برای پایان دادن به بنبست میان فلسطینیان و اسرائیلی ها کدام فرمول سحرآمیز وجود ندارد، مگر به گفته وی یک توافق میتواند در اثر تلاش های جدی به میان آید. کلینتون هنگام صحبت با یک گروه حامی فلسطینیان در واشنگتن گفت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان هر دو به راه حل دو دولت متحد هستند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز جهت بازدید دو روزه از ترکمنستان به آن کشور سفر میکند. قرار است مذاکرات آنها روی تمویل گاز طبیعی تمرکز یابد. ترکمنستان چهارمین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی در جهان میباشد. آخرین بازدید رئیس جمهور روسیه از ترکمنستان دسامبر سال 2009 میلادی بود. دیمیتری مدودف بر اساس دعوت رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف به آن کشور سفر میکند. اعتراضات در برابر برنامه حکومت فرانسه به خاطر بلند بردن سن تقاعد امروز هم در این کشور جریان دارد. در نتیجه این اعتراضات 51 تانکر نفتی در سواحل مارسیل توقف داده شدند که تهیه انرژی را مختل ساخته است. دیروز رئیس جمهور نیکولا سارکوزی به پلیس دستور داد تا به ذخیره‌های نفتی دسترسی حاصل کند. در فرانسه روز چهارشنبه 25% استیشن‌های نفتی مواد سوخت برای توزیع نداشتند. نوری المالکی صدر اعظم عراق در سفرش به کشورهای منطقه برای به دست آوردن حمایت آنها تا اینکه در قدرت بماند امروز وارد ترکیه می شود. نتایج انتخابات ماه مارچ عراق این کشور را در خلای قدرت قرار داده است. روز چهارشنبه المالکی در مصر گفت او از کشورهای منطقه تقاضا می کند که برای بازسازی کشورش به شکل گسترده سهم بگیرند. نوری المالکی اگر بتواند کنترل پارلمان عراق را به دست آورد برای بار دوم به حیث صدر اعظم در قدرت باقی میماند. و اداره اوباما دیروز به کانگرس آن کشور رسما اطلاع داد که به عربستان سعودی به ارزش 60 میلیارد دلار سلاح میفروشد. آمریکا مطابق این معامله جت های جنگی پیشرفته، هلیکوپترها و راکت ها و دیگر وسایل و تجهیزات جنگی را در اختیار عربستان سعودی قرار میدهد. این بزرگترین معامله نظامی آمریکا در ظرف 15 تا 20 سال گذشته به شمار میرود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که براتان داریم مشنوین که وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان باید در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان نقش مثبتی را بازی کند. در مورد نظر یک تن از کارشناسان را بشنوید.
آمریکا زمانی که فرمایش می‌ده برای پاکستان که باید در روند صلح افغانستان سازش و همکاری بکنه، دیگر نمی‌تونه بالای پاکستان اثرگذار بشه.
در حالی که انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان به بحث داغ کشورهای عضو ناتو مبدل شده است، مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند آماده گرفتن این مسئولیت‌ها هستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز نتایج ابتدایی انتخابات 27 سنبله را اعلام کرد. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که نام‌های شماری از کاندیدان متهم به تقلب در انتخابات ولسی جرگه درج فهرست نتایج ابتدایی این انتخابات شدند. و میز مدور برنامه این ساعت ما نیز به رسیدگی به شکایات پروسه انتخابات اختصاص یافته است.
اونا تانستن که تقلب وسیع را انجام بدن و ما مثال های مستندی را داریم، هم فیلم برداری شده، هم تصاویر و هم تحریری که به کمیسیون سم شکایات تقدیم نمودیم.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. با گزارش خبری برنامه این ساعت ما میپردازیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید پاکستان باید در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان نقش مثبتی را بازی کند. این در حالی است که قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما و هیئت پاکستانی بر اهمیت همکاری جهت رسیدن به یک نتیجه صلح آمیز در جنگ افغانستان موافقت کردند. این هیئت پاکستانی برای گفتگوهای استراتژیک با مقامات آمریکا به این کشور سفر کرده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت پاکستان جهت حمایت از روند گفتگوهای صلح افغانستان نقش مشروعی را بازی کرده میتواند و افزود که پروسه گسترده مصالحه یک روند به رهبری افغانان میباشد، اما ما میخواهیم ببینیم که پاکستان نیز در آن سهم میگیرد. ایالات متحده آمریکا و پاکستان روز چهارشنبه جهت تقویت روابط دو کشور و جستجوی راه‌های کمک آمریکا به خاطر انکشاف پاکستان گفتگوی استراتژیک را آغاز کردند. گفته می شود این مباحثات سلسله گسترده ای از مسائل دفاعی، اقتصادی، زراعتی، انکشاف زیربنایی و همچنان ایجاد بنیادها و مؤسسات حکومتی را در بر می گیرند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود ایالات متحده از روند مصالحه رئیس جمهور کرزی با برخی از عناصر طالبان که مایلن سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند، از خشونت دست بکشند و قوانین افغانستان را قبول کنند حمایت می‌کند. ایالات متحده آمریکا بر فشارهای خود بالای پاکستان به خاطر سرکوب تندروان اسلامی در سرحد ادامه داده میگوید این موضوع برای پیروزی نیروها بر رهبری آمریکا و ناتو در افغانستان خیلی اهمیت دارد. جنگجویان طالبان در امتداد سرحد میان دو کشور به طور مخفی به سر میبرند و از آنجا بر نیروهای ناتو و افغان حملاتی را برا میاندازند. فیلیپ کرولی اضافه کرد که پاکستان در مبارزه با جنگجویان در مناطق سوات و وزیرستان جنوبی پیشرفت‌های دارد، اما ایالات متحده آمریکا میخواهد که پاکستان باید بیشتر مبارزه خود را علیه جنگجویان در وزیرستان شمالی تمرکز دهد. این در حالی است که قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما و هیئت پاکستانی به شمول شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و جنرال اشفاق کیهانی لوید رئیس اردوی پاکستان جهت رسیدن به یک نتیجه باثبات در جنگ افغانستان به همکاری های مهم موافقه کردند. اما قصر سفید میگوید ملاقات آنها پس از سلسله دیدارهای منظم تیم امنیت ملی اوباما صورت گرفته است. در این دیدارها تیم امنیت ملی اوباما در مورد تلاش‌های حکومت افغانستان جهت مصالحه و آشتی با طالبان و نگرانی‌های ایالات متحده در رابطه با ضرورت فشار بر تندروان اسلامی که در پاکستان پناهگاه‌های مطمئن دارند بحث و مذاکره کردند. ملاقات رئیس جمهور اوباما با مقامات پاکستانی پس از مرحله سوم گفتگوهای استراتژیک ایالات متحده و پاکستان صورت گرفت. قصر سفید همچنان اعلام کرد که اوباما در جریان سفرش به آسیا در ماه آینده از پاکستان دیدن نمی کند. اما او وعده سفر را در سال 2011 میلادی به پاکستان داده است. و همچنان اوباما از سفر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به آمریکا استقبال می کند.
مقامات ارشد آمریکایی و پاکستانی دیروز در واشنگتن با هم ملاقات کرده و مذاکرات استراتژیک را آغاز کردند. هدف از این گفتگوها تقویت همکاری ها میان دو کشور علیه افراطی های مسلح خوانده شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده و همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی این گفتگوهای سه روزه را رهبری خواهند کرد. جنرال اشفاق کیهانی لوید ریستیز قوای مسلح پاکستان هم در این گفتگوها شرکت دارد. مذاکرات سه روزه میان مقامات ارشد آمریکایی و پاکستانی در حالی صورت میگیرد که روابط میان دو کشور در این اواخر به دنبال حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر خاک پاکستان افزایش یافته است که این عمل خشم حکومت و مردم پاکستان را برافروخته است. تعداد از مقامات افغان و آمریکایی به این نظرند که پاکستان در مبارزه بر ضد تندروان با جدیت عمل نمی کند و در مبارزه بر ضد توریسم نقش دوگانه ای را بازی می کند. و حال وزارت خارجه ایالات متحده می گوید پاکستان باید در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان نقش مثبتی را بازی کند. ساعت قبل در تماس تلفنی از نجیب محمود استاد علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم که پاکستان چین و نقش موثری را در این گفتگوها بازی خواهد کرد.
البته آمریکا زمانی که فرمایش میده برای پاکستان که باید در روند صلح افغانستان سازش و همکاری بکنه، این گپ میتونه بالای پاکستان اثر گذار باشه. روی چند دلیل. اولی که در سیاست خارجی پاکستان دولت آمریکا جایگاهی داره که خود پاکستان نمیتونه نادیده بگیره. دومی که از گذشته تا حالا بعضی روابط نظامی و فروش سلاح برای پاکستان وجود داشته که دولت پاکستان همیشه مدیون فروش سلاح‌های آمریکایی نسبت به پاکستان بوده. سیوم هی که امریکا امروز کشور است که در سیاست خارجی هر کشور جایگاه خاص و مشخص داره و اگر امریکا با او کشور پشت بکنه، روزگار او کشور مثل کره شمالی و یا ایران و یا لیبیه چند روز پیش میشه. به هی ترتیب پاکستان مجبور و مکلف از فشارهای امریکا تحمل بکنه و از این زیاد نباید شک و زن در روابط بین المللی در میان کشورهای قدرتمند ایجاد بکنه. پاکستان در قبال مسئله افغانستان زیاد سودمند نیست و اگر هم لانه‌های تروریستی که موضوع پاکستان وجود داره، پاکستانی‌ها اگر صادقانه در قبال از او فعالیت میکردن، میتونن مشکلات داخلی خاک خود خودشان حل بکنن و از ضرورت به این نبود که عملات طیاره بدون سرنشین صورت بگیرد. پس امریکایی‌هایی را بفهمند که فوج پاکستان، استخبارات پاکستان زیاد و دقیق در قسمت مهار کردن طالبان و القاعده فعال نیست. پس یک بار دیگر ضرورت فشار آوردن و ضرورت یادآوری کردن برای پاکستانی ها لازم بود که چون روند سال افغانستان در جریان است، اونا اگر خالصانه و بدون کدام برنامه استخباراتی بتونن روند سال را حمایت بکنن، این مشکل ساخت باشه.
بله، همچنان مقامات ارشد آمریکایی و پاکستانی دیروز در واشنگتن با هم ملاقات کردند و مذاکرات استراتژیک آغاز کردند که در این دیدار همچنان رئیس جمهور آمریکا با هیئت پاکستانی ملاقات کرد. هدف این گفتگوها تقویت همکاری ها میان دو کشور و همچنان مبارزه علیه گروه های افراطی خوانده شده. گفتگوهای استراتژیک میان آمریکا و پاکستان برای افغانستان چقدر مهم است؟
خب ببینید، چون بحث روابط استراتژیک میان افغانستان و پاکستان و میان پاکستان و امریکا، یعنی میان امریکا با این دو کشور آسیایی، داره روی روابط منطقه تاثیر و اثرگذاری میکنه. زمانی که اگر امریکا دو کشور دوست استراتژیک خود بدانه، بدون شک اینا باید روی سری از مشکلاتی که از گذشته تا هرکنون دارن با هم به توافق برسن. باور من این وقت بحث استراتژیک میان امریکا و پاکستان مطرح میشه فراگیرتر از بحث است که میان افغانستان و امریکا است. برای هی که وقت بحث استراتژیک مطرح میشه، مسائل اقتصادی، آموزش و پرورش، بحث صحت، بحث همکاری تکنیکی و صنایع و سایر مسائل مطرح میشه و اگر کشور مثل امریکا بتونه پاکستان در زمین همکاری بکنه و او را متحد راهبردی خود بدانه، پاکستان از موقعیت خاص در منطقه برخوردار میشه و بدون شک نکته نظرات امریکا در قبال افغانستان، امریکا در قبال افغانستان باید مد نظر داشته باشه. امریکا تصور میکنه که اگر پاکستان بتواند در زمین همکاری بکنه، دیگر بار و هزینه و تلفات امریکایی ها در افغانستان کمتر خواهد شد و روند دستیازی به سلاح پایدار در منطقه آسان‌تر خواهد شد.
نجیب محمود، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی، از کابل بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. ساعت 11 و 18 دقیقه قبل از ظهر است. در حالی که انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان به بحث های داغ کشورهای عضو ناتو مبدل شده، مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند آماده گرفتن این مسئولیت ها اند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظاهر عظیمی دیروز در کابل گفت از فردا آماده گرفتن مسئولیت های امنیتی اند. قرار است که سربازان آمریکایی از ماه جولای سال آینده میلادی از افغانستان خروجشان را آغاز کنند. مقامات ناتو میگویند پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان را از سال آینده میلادی 2011 آغاز میکنند که تا سال 2014 تکمیل خواهد شد. اما این مقامات تاکید داشتند که این به مفهوم وضع جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیست. در ارتباط با اظهارات سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، فیض الله قرداش از کابل گزارش میدهد.
در حالی که بحث ها در مورد خروج نیروهای خارجی به شمول ایالات متحده و شماری از کشورهای غربی از افغانستان بر سر زبان ها است، وزارت دفاع افغانستان میگوید که آمادگی دارد تا مسئولیت بیشتر نظامی در عملیات ها علیه مخالفین دولت را به دوش بگیرد. محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر روز چهارشنبه در نشست خبری هفتهوار خود گفت اردوی ملی افغانستان تا حدودی آماده است به خاطر تامین صلح در افغانستان عملیات نظامی بر ضد مخالفین را مستقیما رهبری نماید، که عملیات در قندهار مثالی از این گونه آمادگی است. آقای عظیمی در ادامه افزود:
ظرفیت نیروهای امنیتی افغان بعد رسیده که ما بتانیم حتی فردا انتقال قدرت آغاز کنیم. حساسیت یا نقطه مهمی که در این انتقال قدرت وجود داره اینه که روند به چی صورت انجام میپذیره. خوشبختانه در روند انتقال قدرت ما با جامعه جهانی به این نتیجه رسیدیم که همزمان با ظرفیتی که به قوات‌های امنیتی افغان مخصوصا اردوی ملی ایجاد میشه انتقال صورت بگیره. اما ما نمیخوایم که از مناطق آسان شروع شه، ما میخوایم که از مناطق شروع شه که اگر سخت هم نباشه در اونجی حداقل امو جنبه متوسطتر داشته باشه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که ظرفیت‌ها در اردوی ملی تا حدودی بالا رفته و افغان‌ها میتوانند عملیات نظامی را در سایر ولایات ناامن نیز موفقانه انجام دهند. با باور جنرال عظیمی در عملیات قندهار تعداد نیروهای افغان نسبت به خارجی ها بیشتر بود و این عملیات ادامه دارد. آقای عظیمی در مورد عملیات در قندهار و نتایج حاصل از آن چنین گفت:
عملیات قندهار با موفقیت به پیش میره. با ارزشترین نقطه که در این عملیات نفته است همکاری مردم از عملیات به رهبری اردوی ملی افغانستان صورت میگیره. تعداد قوات های افغان که در عملیات شرکت دارن بیشتر از قوات های خارجی هست. خوشبختی است که از ابتدای عملیات تا به الحال تلفات ملکی در حد نگران کننده نبوده. نسبت بر عملیات دیگری بیتر با موفقیت پیش میره و هم تانسته که از خیلی ضایعات و نواقصی که در عملیات‌های قبلی بوده مثل تلفات ملکی و غیره جلوگیری کنه.
ابراز آمادگی‌ها برای عملیات نظامی از سوی نیروهای افغان در حالی صورت می‌گیرد که باشندگان مناطقی که در آن عملیات گسترده نظامی صورت گرفته شکایت از تلفات افراد ملکی دارند و می‌گویند تفکیک افراد مسلح مخالف دولت با افراد ملکی در بسیاری از عملیات وجود نداشته و مردم از این موضوع سخت نگرانند.
فیض الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد و انتظار می‌رود موضوع انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در صدر آجنده اجلاس ماه آینده ناتو در پرتغال باشد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از بیشتر از یک ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه نتایج ابتدایی انتخابات را دیروز اعلام کردند. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید احتمال میرود برخی از نامزدان متقلب بدون این که از خود سند و یا هم مدرک بجا بگذارند به فهرست نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه راه یافته باشند. احمد ضیارفت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز به رادیو آزادی همچنان گفت که نامهای شماری از کاندیدان متهم به تقلب در انتخابات ولسی جرگه درج فهرست نتایج ابتدایی این انتخابات شدند. احمد جعفر احمدی در مورد با آقای رفعت مصاحبه انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است:
تا کدام حد کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به خاطر رایافتن کاندیدای متهم به تقلب در فهرست نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه نگران است؟
ما این رو تایید میکنیم که شمار از رایافتگان در فهرست پیشتازان نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کسانی هستند که از سوی نهادهای امنیتی و کمیسیون محترم مستقل انتخابات متهم به تقلب هستند. و کمیسیون شکایات انتخاباتی در ثابت بشه که این ادعا که کسانی که متهم به تقلب هستند صحتش ثابت بشه، خب هرگز نباید به پارلمان راه پیدا کنند. آنچه به ما تعلق داره این است که راه پیدا کردن حتی یک نفر متقلب به پارلمان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ناپذیرفتنی هست. ما تا جایی که مدرک ها و سند ها یاری بکنند که کسانی که متهم به تقلب هستند تقلبشان ثابت بشه، در این صورت چون از راه یافتن به پارلمان باز میمانند هیچ نگرانی نمیبینیم. ولی این رو هم دور نمیدانیم که شاید بعضی از متقلبان در پارلمان رای آفته باشند که چنان ماهرانه دست به تقلب زده باشند که اجگونه سند و مدرکی از خود بر جای نگذاشته باشند. اما در صورتی که در موردشان شکایت وجود داشته باشه و سند و مدرک با ما یاری کنه که تثبیت کننده یه تقلب هایشان باشد، در این صورت ما هیچ نگران نیستیم و اجازه نمیدهیم که به پارلمان افغانستان را پیدا کنه.
نامهای چه تعداد از کاندیدای متهم به تقلب درج فهرست نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان شده؟
هنوز در این مورد نمیشه که از آمار سخن گفت، چون دیروز هم شماری از نامزدانی که متهم به تخطی و تقلب هستند از سوی کمیسیون مطرح مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده است، ولی هنوز این فهرست بر روی میز کار ما قرار نگرفته است. تا چند روز آینده به صورت دقیق‌تر میشه که از آمار سخن گفت.
با توجه به این که تعدادی از کاندیدای متهم به تقلب از وابستگان نزدیک مقامات حکومتی افغانستان خوانده شدند، آیا در جریان بررسی شکایات انتخاباتی فشارهای هم بالای شما تا حالا وارد شده؟
تا اکنون ما هیچ فشاری را از هیچ سوی برای خود احساس نمی‌کنیم و این را هم تأکید می‌کنیم به صراحت که هیچ فشار احتمالی هم نخواهیم داشت، چون ما قرار نیست که از سهم انتخابات که از مبناهای اصلی دموکراسی هست برای کسی باج بدهیم.
بله استاد، به عنوان پرسش اخیر از شما، در کل تا حال چند تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تقلب متهم هستند نزد شما؟ قبلا شما گفته بودین که 175 نامزد انتخابات به تقلب متهم هستند. حالا هم همی ارقام نزد شما وجود داره یا دهی ارقام تغییر رونما شده؟
هنوز همین رقم 175 تن هست، اما با فرست جدیدی که کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد از این رقم زیاد خواهد یافت.
احمد یارفت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی بود در مصاحبه با رادیو آزادی. نتایج ابتدایی انتخابات پس از دو بار تأخیر بالاخره دیروز اعلام شد. از مجموع 5,600,000 رای، حدود 1,300,000 رای به خاطر تقلب‌های انتخاباتی و تخطی‌هایی که صورت گرفته به اعتبار شناخته شدند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه‌شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم به برشنا نظری گوش میتیم که روزنامه های چاپ امروز کابل را فرق زده است.
روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان گفته است که مسئولیت های بعدی در مورد نتایج و تقلب های انتخاباتی تاکنون به جای خود باقی است. این روزنامه گفته است که حالا مسئولیت کمیسیون شکایات انتخاباتی است تا به صورت دقیق ارزیابی های در مورد تقلب ها و دست داشتن برخی از کاندیدان و افراد در این تقلب ها و اثرگذاری آن داشته باشد. این روزنامه در مطلب دیگری در مورد اجرای مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان مسلح تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که روند این مذاکرات آغاز شده و برخی از رهبران طالبان مراکزشان را در پاکستان ترک کرده و با کمک ناتو برای دیدار با مقامات به کابل آمدند. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اصلاحات اداری در کشور تبصره کرده و خواستار جدیت عمل در این عرصه شده است. این روزنامه با اشاره به مسئله رقابت آزاد برای احراز پست‌های بلند دولتی نوشته است که این اقدام می‌تواند برای اصلاح اداره مفید باشد. اما روزنامه هیواد در مورد اعلان نتایج انتخابات تبصره کرده و با اشاره به نتایج اولیه انتخابات نوشته است که باید بررسی‌های دقیق در مورد تقلب‌ها و تخطی‌ها صورت گیرد تا جلو کسانی که در تقلب‌ها دست داشتند از رفتن به شورا گرفته شود. این روزنامه در این حال در مورد باطل شدن آرای انتخابات تبصره کرده و ابراز نگرانی نموده است. روزنامه ویسا نیز در مورد برگزاری انتخابات و نتایج اولیه آن تبصره نموده است. این روزنامه با نگاه انتقادی به نتایج اولیه انتخابات نگریسته و گفته است که این نتایج مایوس کننده است. روزنامه گفته است که اشتباهات گذشته همچنان تکرار شده و به تقلب ها رسیدگی درست صورت نگرفته است. ویسا نیز در مطلب در مورد مذاکرات طالبان و حکومت افغانستان تبصره نموده و اما آن را مخفی و به دور از اطلاع ملا عمر توصیف کرده است. این روزنامه گفته است که ناتو با ضمانت امنیت در تیارات خود طالبان مهم را به هدف مذاکره به کابل انتقال داده است. گفته شده است که گفتگوهای با شبکه حقانی و شورای کویت و پشاور نیز صورت گرفته. و روزنامه سرنوشت در مورد نتایج انتخابات تبصره کرده و این پرسش را پیش کشیده است که آیا انتخاباتی که برگزار شد و نتایج اولیه آن اعلان شد از نگاه اخلاقی مشروعیت داشت؟ روزنامه با اشاره به ادعاهای تقلب که در انتخابات وجود دارد نوشته است که جلو تقلب و تخطیها گرفتن نشد و حتی 1,300,000 رای نیز باطل اعلان گردید. بنابراین مسئله مشروعیت انتخابات سوال برانگیز است. این روزنامه گفته است که نتایج و عواقب بد چنین انتخابات ملت را دچار مشکلات خواهد ساخت و مسئولیت اساسی آن به دوش کمیسیون مستقل انتخابات است. سرنوشت در مورد مذاکرات طالبان و حکومت افغانستان گفته است که در مورد اجرای این مذاکرات مشاورین رئیس جمهور ایالات متحده به وی معلومات می‌دهند که با چه شیوه‌های این مذاکرات صورت می‌گیرد.
ساعت 11:30 قبل از ظهر است. بازم مقیم نایب در نیمه برنامه با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
نمایندگی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور خواسته است تا موارد ادعا شده تقلب و تخطی های انتخاباتی را با دقت و جدیت مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه تصادم یک موتر افراد ملکی در ولایت نیمروز با ماین کنار جاده 13 تن از افراد به شمول زنان و اطفال کشته شده و شماری نیز در این رویداد زخم برداشتند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف میگوید که یک سرباز این نیروها در افغانستان کشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سال آینده به پاکستان سفر خواهد کرد و این سفرش اولین دیدار وی از پاکستان پس از به قدرت رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران نزدیک به 30 کیلوگرم یورانیم 20% غنی شده را تولید کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید برای پایان دادن به بنبست میان فلسطینیان و اسرائیلی ها کدام فرمول سحرآمیز وجود ندارد، مگر به گفته وی یک توافق میتواند در اثر تلاش های جدی به میان آید. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز جهت بازدید دو روزه از ترکمنستان به آن کشور سفر می کند. قرار است مذاکرات آنها روی تمویل گاز طبیعی تمرکز یابد. اعتراضات در برابر برنامه حکومت فرانسه به خاطر بلند بردن سن تقاعد امروز هم در این کشور جریان دارد. نوری المالکی صدر اعظم عراق در سفرش به کشورهای منطقه برای به دست آوردن حمایت آنها تا اینکه در قدرت بماند امروز وارد ترکیه می شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب شنیدین. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه 104.5 FM شنیده میتونید. حالا ما شما دعوت میکنیم به میز مدوری برنامه ما.
شنونده عزیز سلام. با این هفته رادیو آزادی اختصاص یافته به بررسی شکایات در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان. همونطور که اطلاع دارید کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند دریافت شکایات را از شام یکشنبه این هفته به پایان رسانید و به اساس گزارشات بیش از 4000 مورد شکایات در خصوص بی‌نظمی‌های انتخاباتی به این دفتر رسیده و تا کنون حدود 1000 مورد از این شکایات بررسی شده و در مورد فیصله صادر شده است. در بس امروز رادیو آزادی خواستیم شکایات رسیده اجرات به عمل آمده و اینکه تاکنون شکایات چقدر موجه بوده و نمزدان انتخابات تا چی انداز از این پروسه رضایت دارند این موضوع را به بررسی میگیریم. در بس امروز ما این میمانان از این شرکت دارند: معاون سرمحقق شاسلطان آکفی، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، اجمل سهیل تحلیلگر و آگاهی مسائل سیاسی افغانستان و عبدالقادر قلاتوال یک تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از ولایت زابل. تشکر میکنیم از میمانان بسیار گرامی. سوال اول از آقای قلاتوال مطرح میکنیم. قلاتوال صاحب، شما که یک کاندید از ولایت نارام زابل هستید، آیا از آن ولایت نیز شکایت به کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیده یا خیر؟
باید عرض کنیم که ولایت زابل با وجود از که شما گفتین که یک ولایت نارام هستن، خوشبختانه که در 27 سنبله روز انتخابات ارگان های امنیتی توانستن که امنیت کامل در ولایت زابل و مربوطات آن قرار داشته باشه. به ارتباط شکایات باید عرض کنیم که در روز انتخابات شکایات زیادی وجود دارن که ما با وقت و زمانشان به کمیسیون سم شکایات ولایت زابل تقدیم نمودیم و امیدوار هستیم تا کنون طوری که لازم است رسیدگی هم شده و ما خواهشمندیم که توجه زیادتری مسئولین مبذول داشته باشیم و چون ولایت زابل یک ولایتی هستند که متقلبین بسیار زمینه تقلب مهیا بودن و اونا توانستن که یک تقلب وسیع را انجام بدن و ما مثال های مستندی را داریم، هم فیلم برداری شده، هم تصاویر و هم تحریری که با کمیسیون سم شکایت تقدیم نمودیم. امیدوار هستیم که نتایج خوبی در قبال داشته باشه.
بله، قلاتو اصلا کمیسیون شکایت انتخاباتی ادعا داره که تا کنون بیش از 4000 شکایت رسیده به دفتر ثبت و راجستر شده و در مورد حدود 1000 شکایت هم نیست فصلای در مورد صادر شده. شما از یه عملکرد راضی هستید؟
کاملا، یعنی بدون مبالغه عرض کرده میتونیم که کمیسیون سم شکایت به طور جدی و همه جانبه به همه شکایتی که ما حضورشان تقدیم نمودیم، البته شاید وقت را در بر گرفته باشه و اونا هم ازدیام کار هستند، اما کارشان به بسیار جدیت، نه تنها ما، با وصف موقع تقلبی که صورت گرفته فعلا که کار کمیسیون سم شکایت خاصتا در ولایت زابل البته باید یادآوریشون که انجام دادن، یک اندازه توقع و امیدواری مردم پیدا شدن که انشالله تقلبی که اشخاصی صورت گرفتن به جزای مال خود خاطر رسانده شد.
محترم سوال سیب، پس از آن که شکایات متعددی در خصوص تقلب‌های انتخاباتی و هم شکایاتی در مورد پروسه رایدهی شنیده شد، شما فعالیت و عملکرد کمیسیون شکایات در این زمینه چگونه ارزیابی میکنه؟
فکر میکنم قبل از این به سوال شما بپردازم که عملکرد و اقدامات کمیسیون سم شکایات در این راستا چی بوده. میخوایم که نظر کوتاه داشته باشیم راجع به انتخابات و مؤلفه ای که شما میدونید در جریان هستین که انتخابات یکی از
مؤلفه های فقط انتقادایی که شما سر پروسه دارین.
بله، یعنی یکی از مؤلفه های دموکراسی هست و توأم به او باید چند موضوع دیگه هم در نظر گرفته شود که از جمله شفافیت است، عمومیت هست، سری بودن هست، مستقیم بودن است، آزاد بودن و عادلانه بودن. متاسفانه با تاسف فراوان باید بگویم که انتخابات امروزی نه تنها که دموکراتیک نبوده، نه تنها که آزاد و عادلانه نبوده، بلکه مشروعیت انتخابات زیر سوال است. برای از این که در این انتخابات عمومیتی وجود نداشته، در ابتدا برخی از مراکز که مردم بیشتر علاقمند بودن که رای بدن و در روند رای دهی حساب بگیرن متاسفانه کنون محروم شدن و او مناطق و او محلات به عنوان مناطق ناآرام عنوان شدن و بعد اونا از این روند بیرون ساخته شدن. مسئله دوم که بسیار مهم هست او هست که انتخابات باید سری باشه، یعنی هیچ کس ندانه که
یعنی انتخابات سری نبوده.
متاسفانه به حد سری نبوده که یک شخص استاد میشد در یک محل و میگفت که شما به کدام به فلان شخص رای بدین و اگر شما به فلان شخص رای نمیدین بعد ما در آخر روز امرای شما وارد این اقدام
میشیم. منظور شماست که تهدیدات امنیتی بوده؟
تهدیدات امنیتی به کلی زیاد بوده. دوم مستقیم بودن بوده. ببین که در این انتخابات اصلا مستقیم بودن رعایت نشده، برای از این که یک نفر 10-20-50-100 کارت از خانما را خصوصا از خانما را آورده و رای ریختن به او طرف. مسئله دیگه آزاد بودن از این انتخابات، اصلا در برخی از موارد آزادی های سیاسی برخی از مردم زیر پا شده در جریان کمپین و بعد از او. شما دیدین که به برخی از کاندیداها امکانات بیشتر داده شده، حتی امکانات دولتی در اختیارشان قرار داده شده و برای برخی ها داده نشده. حتی امروز ما میشنویم که علل اساسی به تعویق افتادن نتایج ابتدایی انتخابات همین است که دولت و برخی از حلقات در داخل و بیرون از دولت در امور انتخابات اینا مداخله میکنند. بحث بسیار مهم امی هست که در تمام دنیا امی اصل هست که one man one vote، یعنی یک مرد یا یک انسان حق یک رای را داره، اما متاسفانه که یک شخص بیش از 500 رای هم ریختانه به یک صندوق. بنابراین از نظر من مشروعیت انتخابات زیر سوال هست و حتی پیشنهاد میکنم که از این انتخابات به عنوان از اینکه رسم گذاشته نشه برای آینده افغانستان و برای از اینکه دموکراسی بالاخره خدشه‌دار نشه، من پیشنهادم اینه است که این انتخابات را نتایج کاملا باطل اعلان شود و آمادگی برای دور دوم انتخابات گرفته شود.
بله آقای کفی، میبینی که انتقادهای زیادی در خصوص فعالیت‌های دفتر شما یعنی کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد، پاسخ شما در مورد چی است؟ بیشک مختصرا شما تماس بگیرید.
در این شکی نیست که برگزاری انتخابات خود در شرایط کشور ما یک گام مثبت بوده در جهت رفتن به سوی آوردن یک دموکراسی و تحقق یک دموکراسی. اما در عین وقت هیچ کس منکر نیست کی در پروسه انتخابات کدام مشکلی وجود نداشته. آنچه ارتباط میگیره به سری بودن، مستقیم بودن، آزاد بودن و عادلانه بودن، بالکل صحبتشان را تایید میکنم که قانون چنین حکم میکنه که باید جریان رای دهی و رای گیری چنین باشد که به عقیده شخصی ما چنین بوده، اما یقینا تخطیها و تخلفاتی وجود داشته. به می دلیل هست که تا اکنون 570 مرکز رای دهی را در سراسر افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات آرایش باطل ساخته و همچنان بیشتر از 320 محل صندوقهای رای دهی را در سراسر افغانستان کمیسیون شکایات انتخاباتی تا امروز به نسبت وارد بودن شکایات و اعتراضات هموطنان ما بعد از بررسی و تحقیق در سطوح ولایتی باطل ساخته. بناهن فکر میکنم که آنچه ارتباط میگیره به تاخیر نتایج انتخابات، به تاخیر نتایج ابتدایی که باید اعلان میشود، عقیده شخصی ما هستن چه میگم در این رابطه، البته عقیده کمیسیون نیست. اول خویی که چرا به تاخیر افتیده، کمیسیون محترم مستقل انتخابات توضیح بتن. اگر نیت از به تاخیر انداختن یکی دو سه روزی اعلان نتایج ای بوده باشه که آرا تفکیک شوه، آرای واقعی از آرای باطل و تقلبی، فکر میکنم یک نیت خوب هست.
سوال سه، شما اقدامات کمیسیون شکایات انتخاباتی را در مورد باطل شدن مراکز رای و بالاخره قرنطینه صندوق ها شنیدین، آیا از نظر شما نمیتونم این مسئله کافی باشه برای مشروعیت انتخابات؟
من فکر میکنم ببینین که قرنطینه کردن و باطل کردن یک مشکل بزرگی را به وجود میاره. ممکن در اینجا آرای ناپاک وجود داشته باشه و ممکن آرای نامشروع در راستا وجود داشته باشه، اما بحث در اینجا است که در این محلات که تقلب، تخطی و تخلف گسترده صورت گرفته، بعد در اونجا افراد اشخاصی بودن که با شوق، با شعف و با علاقه خاص رفتن رأی دادن و به خاطر سرنوشت آینده سیاسیشون رأی دادن و برای اینکه نماینده فعال همون محل خود را تعیین بکنن اونها رأی دادن، پس با آرای از اونها چی صورت میگیره؟ آیا خودش بی‌عدالتی نیست؟ در واقع بهترش امین بود جای از این که ما همه از اینا را قرنطین بکنیم و یا باطل بشماریم، پس آرای پاک را از ناپاک، آرای مشروع را از مشروع باید جدا میکردیم و این مسئله را باید جدی تعقیب میکردیم تا بالاخره نتیجه واقعی از او برملا میگردیم. متاسفانه که ما به این روند کار کمیسیون شکایت انتخابات و همچنان با روند کار خود کمیسیون مستقل انتخابات همگام نیستم و هم نظر نیستم، چون آرای برخی از مردم افغانستان که اونا میخواهند که سرنوشت آینده سیاسی خود را به اختیار یک شخص بگذارند، او زیر سوال رفت و او کاملا قرنطینه شد و یا باطل شد.
قلاتاسب، شما نظریات آقای اسماعیل شنیدین و اینا میگن که بی‌تفاوتی در مقابل رأی مردم شده و بی‌عدالتی شده، با توجه به اینکه شما یک نشستی هم داشتین، یک نشست انتقادی در این رابطه داشتین، انتقادات جماعت را شد، نظر شما با نظریات آقای اسماعیل چگونه است؟
طوری که اسماعیل صاحب گفتن که انتخابات یک روند دموکراتیک نبودن، ما باشون هم نظر نیستیم، بخاطر از که در روند خود انتخابات پیش بینی نشده بودن که روند باید دموکراتیک نباشه، ای که یک تعداد اشخاص جاه طلب و خودخواه و متقلبین با اساس تقلب گسترده پروسه انتخابات زیر سوال آوردن، موضوع جدای هستند، بخاطر از که در پهلویشان کمیسیون سم شکایت وجود دارن، طوری که ما پیشتر عرض کردیم که کمیسیون سم شکایت به قاطعیت رسیدگی میکنه به همه شکایات و ما امیدوار هستیم که تقلبی که صورت گرفته، ناامیدی که صورت فعلا مردم قرار دارن در حالت ناامیدی یاد شود و یاد شدنشان هم برخورد قاطع با متقلبین و متخلفین هستند، تا در آینده درس عبرت
یعنی از نظر شما برخورد قاطی تا کنون صورت نگرفته؟
گرفتن. ما گفتیم که تا بال صورت گرفتن ما تنها مثال هایشان در ولایت زابل داریم. کمیسیون سم شکایت توانستن که چندین مرکزی که رای تقلب استعمال شده بودن، طور مثال ما گفتم میتونیم که در یک ولسوالی دایچوپان در حدود 5000 رای تقلب باطل شدن.
پس انتقاد عمده شما، انتقاد بسیار ثابت شما چی بوده که روز گذشته یک نشست داشتین؟ چون این مسئله ارتباط میگیره با کمیسیون سم شکایت.
انتقاد ما متوجه اشخاص بودن، اشخاص متقلب، همچنان اشخاص امنیتی که در ولسوالی های مربوط به ولایت زابل سهم داشتن و به نفع کاندید.
خب آقای سایل من مسئله را گفتم که دست درازیای بود
مداخله بودن. ما اسنادای مستند را جمع آوری کردیم، با کمیسیون سم شکایت تسلیم کردیم و طوری که پیشتر اشاره کردیم که چندین مراکز در ولایت زابل فعلا باطل قرار داده شده و امی باطل شدن یک اندازه امیدواری مردم را پیدا کردن که انشالله به همه شکایت و تقلب رسیدگی میشن و متخلفین به جزای مال خود میرسن.
آکفی سپ، شما پایان روز یک شنبه را اعلام کردین به عنوان از اینکه پایان نظریات کمیسیون سم شکایت انتخاباتی است. مردم به این باور هستند که هنوزم باید به کاندیدا فرصت داده شود تا شکایت خود را مطرح بکنند و از طرف شما تا کنون در مورد صرف 1000 شکایت در رابطه با این مسئله قرار صادر کردین. آیا این اقدامات شما مشروعیت انتخابات زیر سوال نمیبره؟
بسیار تشکر. پیش از اینکه به سوال شما بپردازم باید در رابطه با فرموده جناب سهیل صاحب عرض کنم این که تمام کوشش کمیسیون شکایات انتخاباتی ای هست که ما تفکیک کنیم آرای حق و واقعی را از آرای باطل و تقلبی. آنچه ارتباط میگیره با از صف کشیدنی یا از کشیدنی صندوق ها از پروسه شمارش توسط کمیسیون محترم مستقل انتخابات طبق حکم ماده 57 قانون انتخابات ارتباط میگیره با او کمیسیون محترم که خودشان باز توضیح بدن که گپ چی است. آنچه ارتباط میگیره با کار و فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی کوشش نهایی صورت گرفته. به طور مثال میتونم ولایات مشخصی را یاد کنم، به طور مثال لوگر، زابل، اروزگان، وردک و سایر ولایات که در اونجا کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی سعی و تلاش همه جانبه به خرج دادن تا آرای واقعی و اوراق باطل از هم تفکیک شوه و در بسیاری امی محلاتی که عرض کردم که حدود بیشتر از 320 محله کمیسیون شکایات انتخاباتی تا اکنون تصفیه کاری کرده و در سطوح کمیسیون های ولایتی تصفیه کرده و فیصله کرده، این بوده که مشخص ذکر شده که در صندوق شماره چند محل چند مرکز کجا آرای فلانی، یعنی در اونجا شاید آرای واقعی هم در صندوق ها بوده باشه اما آرای تقلبی و باطل هم وجود داره. بنان تلاش کمیسیون شکایات انتخاباتی ای هست که باید حق از باطل تفکیک کرد. چنانچه جناب قلاتوال صاحب تشکر میکنم قبلا اشاره کرد، مثلا در شهر صفا یا در شنکای کمیسیون ولایتی ما تمام مرکز باطل نکردم بلکه آرای یک صندوق را به طور کلی یا قسمی باطل کردم که خود نشان دهنده این مسئله است که کوشش نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی است که حق از باطل تفکیک شود. در رابطه با سوال جناب شما باید عرض کنم که ما شکایت میگیریم اما هر وقت شکایت
میگیریم
چون با وصفی که در طرز العمل کمیسیون شکایت انتخاباتی تذکر رفته که شکایت باید تا 72 ساعت یا تا 3 روز بعد از وقوع تخطی انتخاباتی و یا یکی آگاهی یافتن یک تبعی افغانستان از وقوع یک حادثه باید شکایت ثبت کنند. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی بعد در نظر داشتی اوضاع مملکت چی از لحاظ امنیتی چی از لحاظ جغرافیایی و ترانسپورتی و غیره ما اخص شکایت را به طبق نوشته محدود نساختیم. دست کمیسیون و دست اتباع افغانستان و همشهری های خود باز گذاشتیم که هرگاه اینها میتونن یک مسئله مهم و یک تخطی مهم انتخاباتی را اگر نا وقت هم به ما برسانند که او مؤثر و مفید واقع شو برای تطبیق قانون ما را استقبال میکنیم. ما گرفت شکایات ادامه میتیم در رابطه با اعلان نتایج قسمی و ابتدایی انشاءالله.
بله آکفی سب، یک سوال که پیوسته نزد مردم این کشور وجود داره و موقع قلطوال هم قسمان به اشاره کردن، انتقلابای گسترده انتخاباتی است، مثلا چاپ کارت های رایدهی که گفتم ایش هزارا قطع کارت رایدهی چاپ شده، در این مورد چی اقدامات صورت میگیره؟ تو مشخصا با امی کسانی که تقلب بسیار گسترده انجام دادن
یقینا حتما هموطنان ما اطلاع دارن که کمیسیون محترم مستقل انتخابات 136 کاندید محترم را متهم ساخته با دست داشتن در تخلبها و تخطیهای انتخاباتی. در رابطه با اونمو مراکزی که تا اکنون از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به اعتبار خوانده شده و همچنان 39 کاندید محترم دیگر از طرف ارگانهای امنیتی معرفی شدن به کمیسیون شکایات انتخاباتی به ارتباطی دست داشتن در استفاده از کارتهای جعلی رای دهی. کمیسیون شکایات انتخاباتی این موضوع را به طور جدی در کمیسیون مرکزی روی دست داره و امین اکنون که ما و شما صحبت داریم سریعی پرونده ها کار جریان داره و دیر نخواهد بود که هموطنان ما اطلاع پیدا بکنن از اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با او کاندیدان محترمی که ثابت شوه در موردشان که اونها دست داشتن و داخل بودن در پروسه تقلب و سوی استفاده ها و تخطی های انتخاباتی به پنجه قانون سپرده خواهند شد.
بله،
اما ای تنها بسنده نمیشه به ای که تنها عمل لستهایی که معرفی شدن، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی در جریان بررسی و تحقیق پیدا کنه که کسان دیگری داخل بودن در بی نظمی ها و تخطی ها و تقلب ها، همتنان ما متقین باشن که هیچ کس از پنجه قانون انشالله دور نخواهد رفت.
بله، سوال سب شما اظهارات آقای اکتفی رو شنیدید در رابطه با قرنطینه صندوق ها، در رابطه با تعدادی که متهم شدن، مثلا از نظر شما اینطور امکان داشت که همی پروسه کمیسیون شکایات انتخاباتی پروسه رای باطل از ناباطل یا مثلا صندوق هایی که واقعی بوده از صندوق های غیر واقعی ده این به یک شکل دیگه میتونست تفکیک بکنه که از یک طرف شفافیت انتخابات زیر سوال نمیره و از طرف دیگه قناعت مردم واصل میشد؟
این ما میخوام یک اظهار نظر داشتم در خصوص دوستایی که اینجا مطرح کردن. یک تناقض بسیار جدی را در آنچه که صحبت های جناب قلاتوال صاحب است میبینم. از یک طرف اونا شکایت میکنن که تقلب و تخطی و تخلف صورت گرفت،
بله.
بعد میگن که روند کاملا دموکراتیک بود. وقتی ما بحث ما امی است از نقطه نظر اکادمیک، البته من جناب ایشان هم میگم و جناب آکیفی صاحب میگم که من طرف نیستم در اینجا، صرف به عنوان یک شخص اکادمیک و یا به عنوان یک تحلیلگر سیاسی میخوام ابراز نظر بکنم. وقتی ما بحث شفافیت میکنیم، بحث از عمومیت میکنیم و سری بودن، مستقیم بودن، آزاد بودن و عادلانه بودن میکنیم، میبینیم که در این انتخابات متاسفانه گرافش در حد بسیار پایین بوده یا که اصلا نبوده یا بسیار در حد پایین بوده. پس ما این روند
400,000 رای دهنده از نظر شما گراف پایین بوده؟
بسیار. ببینین، بحث در اینجاست که در این کشور بالاتر از 12 میلیون انسان در شرایط رای
واجد شرایط منظور
واجد شرایط
ولی 10 میلیون حدود 10 میلیون ما شرایط وجودین شرایط رای دهی داشتیم.
بله، این هست و در پهلوی با وجود از اینکه چقدر کارت های جعلی در استفاده صورت گرفته و چقدر انسان هایی که یک بار دو بار رای دادن، حتی ما دیدیم که در یک موتر فرزند از یک محل میرن در یک محل رای میدن، بعد میرن یک محل دیگه با کارت دیگه رای میدن. ببین، با وجود از همه قدر تفاوتی که وجود داره، 3 میلیون رای دهنده کاملا مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره. من اینجا با جدیت کامل میگم که بیاین نگذاریم مسائلی که منفی و نادرست هست این به یک رسم تبدیل شوه و اصول و ارزش های واقعی دموکراسی زیر پا شوه و بالاخره این به یک رسم در آینده ما بدل شوه. ما گریه ما همی بود، شکایت ما هم در گذشته همی بود و در انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم این همی بود که نگذارین که این اصول و ارزش های دموکراتیک زیر پا شوه و همینطوره که شد. امروز هم میبینین که او دوباره تکرار شد. اگر کمیسیون محترم انتخابات نمیتونست انتخابات شفاف، عادلانه، سری، مستقیم و آزاد برگزار بکن، پس چرا این اقدام کردن؟ و همینطور ما از نیروهای امنیتی افغانستان، این وظیفه دولت افغانستان است، وظیفه حکومت افغانستان است، اونا مسئولیت برگزاری انتخابات را دارن که باید در فضای امن برگزار شد. وقتی اینا میدانستن که برخی از مراکز و محلات رای دهی در کنترل از اونها هست، چرا این انتخابات برگزار کردن؟
خبر دارین که بیش از 900 مراکز رای دهی را به خاطر مشکلات امنیتی اونا اعلان کردن که دوج انتخابات نمیشه.
انتخابات نشد، عمومیت زیر سوال رفت. یعنی یکی از ارزش‌های دموکراسی زیر سوال رفت. پس چرا در زمانی که ما نمیتونیم یک انتخابات را واقعی دموکراسی را داشته باشیم، دموکراتیک را داشته باشیم، چرا ما میخواهیم از این ارزش‌ها استفاده سو بکنیم و بالاخره یک انتخابات نامشروع را برش مشروعیت دموکراتیک بدیم؟ انتخابات فعلی که جریان داره و گذشت، ای از نقطه نظر و اصول و ارزش‌های دموکراتیک نامشروع است و ما نباید نامشروع بودن از اون مشروعیت بدیم، برای از این که ای یک رسم میمونه و در آینده ها مردم ممکن از این طرق و روند های نادرست و نامشروع برای رسیدن به قدرت استفاده بکنن.
یعنی آقای آقای سوهل، 570 مرکز رایدهی مسدود میشه، 320 صندوق رایدهی آرایش باطل میشه، اقدامات دیگه صورت میگیره، بیش از 1000 شکایت انتخاباتی تا کنون مورد بررسی قرار گرفته. هنوزم شما ملحوظات دارین در مورد؟
ما بحث منمی است، باید وقت دگم در اختیار داده میشد. اگر این امسال برگزار نمیشد، از اینکه بیان که یک چیز را بهتر برگزار بکنیم، از اینکه او را با مشکلات و با تقلب و با تخلف، و شما میدونین که پارلمان این نماینده ها میرن به پارلمان و مردم هستن که نماینده های خود به پارلمان معرفی میکنن و این وظیفه پارلمان هست که باید از کارکردهای دولت باید نظارت بکنه، قانون جور بکنه و بالاخره تمام برنامه های کلی کلان کشوری زیر دست خود داشت. یک شخصی که وقتی از رای نامشروع از طریق تخلف و تقلب و تخطی وارد پارلمان میشه، ما چطور میتونیم انتظار نمایندگی از او را داشته باشیم؟ ما چطور ما میتونیم که او بر ما قانون خوب را جور بکنه در حالی که او شخص این درایت و این صلاحیت نداره؟ و بالاخره ما از او شخص چطور توقع داشته باشیم که کارکردها و اجرات دولت را تحت نظارت خود داشته باشند؟ بنابراین از این جهت است که از نقطه نظر اصول و ارزش‌های دموکراسی مشروعیت این انتخابات کلا زیر سوال هست و ما یک بار دیگر این موضوع را مطرح میکنم که از جامعه و از محافل روشن فکری و از محافل اکادمیک تقاضای امی هست که یک بحث کلان اکادمیک را در این راستا برا بیندازن و اگر اونا به این نتیجه میرسن که انتخابات واقعا انتخابات نامشروع بوده، بعد این انتخابات را از سر باید برگزار شوه. اگر نمیشه بعد ما یعنی بحث می است که این تصمیم را باید محافل روشن فکری و اکادمیک بگیره، نه کمیسیون انتخابات و نه هم دولت افغانستان و نه هم وکلا.
بله قلاتوار صاحب، کمیسیون شکایت انتخاباتی را دوباره سر فعالیتاش میگم که کمیسیون اعلان میکنه که تا آخرین روز اعلان نتایج انتخابات میتونن که نامه کاندیدان متهم به تقلب از فهرست دور بکنن. شما با این پروسه چی نظر دارید؟ این یک پروسه خوب است نیست؟ آیا همچنین شوه نشوه؟ مثلا کسی که تا آخرین روز در لیست برنده است، دفعتن اگر او آدم از لیست اخراج میشه، شما در این مورد چی نظر و چی ملحوظ دارید؟
خب قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدیم، باید عرض کنیم که سوهل صاحب یک چیز را اشاره کردن که تناقض گویا در صحبت ما بودن. یک چیز را باید تصحیح کنیم که ما همیش باید نقاط منفی را طوری برجسته قرار ندهیم که مردم از پروسه دموکراتیک فعلی، که طوری که ما در ابتدا انتقادات خود یادآور شدیم که بلی کاستی های فوق العاده زیاد موجود بودن با اساس مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات ولایت زابل، اما در شرایط فعلی یک شخصی که در ولسوالی دای چوپان ما که ممکن اونا درست از شرایط آگاه نباشن و چون ما از محیط هستیم آگاهی کامل داریم، یک کسی که حاضر میشن عقب صندوق رایدهی برن، آیا پروسه دموکراتیک گفتن نمیتونیم؟
ولی تقلبات گسترده هم وجود داشت.
بله شما ما تقلبات را کاملا اسناد در مقابلشون به دست آوردیم
و شما در حال ابراز میکنین که مردم پای صندوق های رفتن که در امروز انتخابات هم چندین مراکز رایدهی به خاطر نامن بود، حتی در امروز انتخابات هم چندین مراکز رایدهی مسدود شد.
در ولایت زابل نه، 30 مرکزی که تثبیت شده بودن فعال بودن و مردم رفتن رای دادن در 169 محلشان. اما نقطه که ما به طور پیشتر یادآور شدیم و سوهل صاحب گفتن که انتخابات بار ثانی باید روی کار شود، بین اولی امکانات ببینیم که دولت ما در شرایط فعلی چقدر امکانات پولی تمویل از پروسه را دارن. سوال شما را باید جواب عرض کنیم که گپی کاملا درست و بجای هستند. هر وقتی که تقلب متقلب تثبیت میشن، طوری که کفی صاحب فرمودن، با امان روز باید از لست کاندیداتوری باید نامشان حذف شوند تا در آینده. ما چندین دفعه هم پیشنهاداتی را داشتیم، شکایاتی داشتیم، با کمیسیون هم شکایت تسلیم کردیم و یگانه سوالی را که برای ما چی بدن مطرح بودن همی سوال بودن که هر کاندیدی که تقلبشان تثبیت میشن بدون چون چرا باید به ارگانهای عدلی و قضایی باید معرفی شوه تا از یک طرف قوانین نافذه کشور به حساب مراعات شده باشن و از طرف دیگه عبرت و درس برای خود کاندید و امیدواری برای مردم باشه.
آکفی صاحب شما توضیح بدین در باره ای که گفتم میشه که صندوقایی که اتاد قرنطینه است و محلاتی که نباید توجا رایشون شماره شوه، اونا دوباره مورد شمارش قرار میگیره.
قرنطین عبارت از یک عملی عملیه محفوظ نگاه داشتن موقتی صندوق های رای دهی هست. کمیسیون محترم مستقل انتخابات طبق ماده 57 قانون صلاحیت داره و صندوق ها را قرنطین بسازه، یعنی محفوظ بگذاره در یک گوشه ای. مالک صندوق های رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات است. بناان بعضی فرموده های جناب ساحل صاحب برمیگرده به اینکه کمیسیون محترم مستقل انتخابات جواب بگوید، نه کمیسیون شکایات انتخاباتی. یک رقم اصلاح کنیم اول که 3,400,000 نه، طبق ارقامی که کمیسیون محترم مستقل انتخابات را کرده بیشتر از 4,333,000 رای دهنده اشتراک کرده در روز انتخابات، ولی به صورت قطع هیچ کسی رد نکرده که مشکل وجود نداشته، تخطی وجود نداشته و تقلب وجود نداشته. ما نباید رسم بگذاریم در تاریخ افغانستان برای آینده های خود. به همین دلیل است دقیقاً طبق فرموده ایشان و روحیه ایشان کمیسیون شکایات انتخابات مصمم هست، متعهد هست که یک درسی را بگذاریم در این دوره انتخابات برای آینده افغانستان که در آینده ها کسی دل خوش نکنه به تقلب و جال در پروسه انتخابات. تصمیم ما چنین است. امیدوار هستم دوستای ما هم به ما کمک بکنند در تهیه مواد و مدارک و اسناد کافی که بتانیم تصامیم لازم و خوب و به موقع بگیریم تا قانون تطبیق شو.
بسیار تشکر میکنیم شنونده گرانقدر. این بود بحث امروز رادیو آزادی در رابطه با عمل